بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودم که یکی از مغالطات اینه که ما متلازمان رو همیشه علت و معلول یا معلول علت ثالثه بدونیم و غافل بشیم از این که بعضی از متلازمان فقط با هم مصاحبت و معیت دارن. فکر کنیم که همه متلازمان داخل در این قاعدن که یا احده ما علت و الاخر معلول یا هر دو معلول علت ثالثن، و قبول نکنیم که قسم سومی برای متلازمان هم هست که در اون قسم سوم متلازمان با همند، نه کسی نه یکی علت دیگری و نه هر دو معلول علت ثالث. در چنین حالتی اگر برخورد کنیم به متضاعفانی که با همند، گرفتار اشکال میشیم و فکر میکنیم که توقف کل منها معلل آخر لازم میاد و اون دور فاسد پیش میاد. برای اینکه گرفتار مغالطه نشیم، از اول باید بر این باور باشیم که متضاعفان اختصاص به اون دو مورد ندارن. یعنی این چنین نیست که حتما یکی علت دیگری معلول یا هر دو معلول علت ثالث باشن، بلکه مصاحبت و معیت اون دوتا هم ممکنه. این بحثی بود که در جلسه گذشته است. در جلسه گذشته گاهی تعبیر میشد به مصاحبت اتفاقیه. این قید اتفاقیه رو ظاهراً باید حذفش کنیم. خود ایشون هم قید اتفاقیه در عبارت نیبودن، مصاحبت گفته میشه. حالا ممکنه اتفاقی باشه، ممکنه ضروری باشه. این قید اتفاقی سلام علیکم که دیروز عرض میشد ظاهراً باید فاش بشه، گفته نشه. بالاخره بین دوتا متلازم ممکنه مصاحبت باشه. اگر تلازم هست دیگه مصاحبت اتفاقی معنا نداره. تلازم مصاحبت ضروری رو میرسونه، معیت ضروریه رو میرسونه. در هر صورت اون تعبیر اتفاقیه که گاهی در عبارات دیروز داشتم اونا رو شما حذفش کنید، عبارت درستی نبوده. حتی نمیشه گفت مصاحبت اعم از این که اتفاقیه باشه و ضروریه باشه. مصاحبت ضروریه منظوره، اگرچه قید آورده نشده. خب در پایان بحث ایشون برای این که همین، اصلا بحثمون همینه که در غیر مورد علت و معلول هم داریم، حرف همینه که داریم. بله، حالا صحبت بیشتر صحبت میشه، بعدم با ابن سینا بحث میکنیم. برای این که ایشون اون توهم دوری رو که در مثل متضاعفان یا در هر جا که مصاحبت ضروریه و تلازم بالمعیه باشه رد کنه، اینجور گفت. آخر بحث اینطور گفت، گفت هر جا توقف به معنای معیت نباشه بلکه توقف به معنای تقدم باشه دور هست، و هر جا توقف به معنای معیت باشه دور نیست. بعد اینطوری تحلیل کرد، عبارت رو گفتش که توقف ممتنه اون وقتیست که کل واحد منهما بالآخر باشد. چرا این توقف ممتنه؟ دلیل آورد، فیلزم منه تقدم و کل واحد منهما علی نفسهی و علی المتقدم علی. این دلیل بود که مدعا این بود که توقفی که توقف کل من هما بالآخر محاله. دلیل چیه؟ دلیل اینه که یلزم از چنین توقفی تقدم کل واحد من هما علی نفسهی و علی المتقدم علیه، و این تقدم باطله، پس اون توقف هم که مستلزم این تقدم باطله. این دلیلشون. حالا قد اورد علیه میگه که این تقدمی که شما در ضمن دلیلتون آوردید به چه معناست؟ اگر تقدم زمانی است، اصلا در جاهایی که توقف کل منهما بالآخره تقدم زمانی نداریم که شما بگید یلزم تقدم زمانی. اگر منظورتون تقدم دیگری است، تقدم بالعلیت، دلیلتون میشه مصادره. اگر منظورتون تقدم سومی است، ما تقدم سوم نمی‌شناسیم، برامون بیان کنیم، در بیان کنید تا در موردش نظر بدیم که آیا در اینجا هست یا نیست. ما فقط تقدمی که در اینجا احتمال می‌دیم تقدم به زمانه و تقدم به علیته. اگر تقدم به زمان رو شما اراده کرده باشید، جواب دلیلتون اینه که تقدم به زمان در اون جاهایی که توقف عهد ما بالاخر اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه که مشکل درست کنه. اگر منظورتون تقدم به علیته که دلیلتون این مدعا میشه، به بیانی که الان عرض میکنه. خب حالا دو مرتبه توجه کنید دلیل رو، عبارت رو. و توقف الممتنع انما یکون و اذا کان کل واحد منهما بالآخر، این مدعاست که توقفی ممتنع است که هر یک از متوقفین بالآخر باشه، این مدعا. چرا باطله؟ چرا ممتنعه؟ این فیلزم دلیلش، فیلزم منه تقدم و کل واحد منه ما الان نفسهی و علی المتقدم علیه، چون این چنین توقفی مستلزم این چنین تقدمی است. خب حالا ببینیم آیا توقفی که در علیت هست که توقف بالآخره، در توقف علیت تقدم زمانی اصلا اتفاق میفته؟ مسلمه که در توقف علی توقف تقدم زمانی اصلا اتفاق نمیفته. مثلا حرکت دست میشه علت، حرکت کلید میشه معلول، روشن شدن آتش میشه علت، حدوث حرارت میشه معلول. چه زمانی است؟ چه زمانی فاصله میشه بین حرکت ید و حرکت کلید؟ هیچ. اصلا نمیشه گفت زمانن حرکت ید مقدم بر حرکت کلید، این دوتا زمانن با هم هست. یا آتش با تولید حرارت زمانن با همن، اینطور نیست که اول آتش روشن بشه بعد حرارت تولید بشه، آتش روشن شدن همان، حرارت تولید شدن همان. پس در علت و معلول همچنان که گفتن بین علت و معلول تقدم و تأخر زمانی اصلا برقرار نمیشه. پس اگر منظورتون از این تقدمی که در اینجا گفتید تقدم زمانی است، میگیم اصلا لازم نمیاد، این فیلزم منه تقدم و کل واحد، این غلطه. اگر منظورتون تقدم دیگری است غیر تقدم زمانی، به ما بگید تا بفهمیم. ما غیر از تقدم بالعلیه تقدم دیگری نمیشناسیم. خب پس باید حتما مرادتون از اینجا هم تقدم بالعلیه باشه، چون بقیه تقدماش روشن نیست، یعنی اصلا نداریم. اگر منظورتون تقدم بالعلیه باشه، معنای عبارت این میشه، ببینید مصادره میشه. در مدعا میگید توقفی که بالآخر باشد ممتنعه، یعنی توقف بالعلیه، یعنی تقدم بالعلیه. در دلیل میگید چون تقدم بالعلیه لازم میاد، توقف بالعلیه همون تقدم بالعلیته، یعنی مدعاتون اینه که توقف بالعلیه باطله. دلیلتون چیه؟ دلیلتون اینه که تقدم بالعلیه لازم میاد. خب تقدم بالعلیه که همون توقف بالعلیته، فرقی نکرد، همونی رو که مدعا قرار دادید همون دلیل قرار دادید، میشه مصادر. پس هر کدوم از دو تقدم رو شما در این دلیلتون اراده کرده باشید اشکال داره، و چون غیر از این دو تقدم هم تقدم دیگری نداریم، پس اصل دلیلتون اشکال داره. این تمام اشکالی که بر کلام مصنف شد. وقت اورد علیه، عرض کردم ضمیر علیه برمیگرده به مای ما قال، یعنی برمیگرده به همین عبارتی که مصنف گفته، یعنی برمیگرده به این استدلالی که کرده. ایراد اینه که ان تقدم، تقدمی که در این عبارت شما آمد، در این استدلال شما آمد، این اريد به تقدم به زمان فممنوع، یعنی ممنوع است وجودش، اصلا وجود نمیگیره همچی تقدمی. لان وجود المعلول مع وجود العلت است به زمان، نه مقدم بر وجود علت به زمان، اصلا تقدم زمانی ما نداریم در علت. و این اريد به تقدم به ذات، نه تقدم به زمان. فنستفسر عن معنا ذلك التقدم، ما از شما سوال میکنیم، طلب تفسیر میکنیم که معنای این تقدم رو برای ما تفسیر کنید. تقدم به ذات یعنی چی؟ آیا غیر تقدم الیته؟ اگر تقدم الیته که لازم میاد مصادره، اگر غیر تقدم الیته باید برای ما معنا کنید، ما بشناسیم بعد در موردش نظر بدیم. و نحن لا نفهم از این تقدم به ذات جز این که شیء علت آخر است، یک شیء علت دیگر است، اون شیعی که علته بهش میگیم تقدم به ذات داره، اون شیعی دیگر یعنی آخر رو بهش میگیم تأخر به ذات داره. ما از تقدم و تأخر به ذات جز همین معنی علیت چیزی نمیفهمیم. فیسیر المعنا یعنی یسیر رو فیسیر المعنا من تقدم کل من الشیعین علی الاخر، المعنا یعنی مقصود. پس مقصود من تقدم کل من الشیعین علی الاخر که شما در دلیلتون ادعا کردید در فیلزم منه تقدم کل واحد منهما علی نفسه و علی المتقدم علیه، معنای تقدمی که در اینجا گفتید خلاصه دلیلتون این میشه کون و یعنی یسیر و این مطلب کون و کل واحد منهما علت علی الاخر. این که شما میگید کل من الشیعین تقدم بر دیگری پیدا میکنه، اگر منظور از تقدم تقدم به زاد و بالعلیه باشه معنیش این میشه کل من هما علت آخری میشه، کل من هما تقدم پیدا میکنه یعنی کل من هما علت دیگری میشه. خب این همون مدعای شما بود، مدعاتون بود که بعد توقف الممتنه اینما یکون اذا کان کل واحد من هما بالآخر، توقفی ممتنه که هر یک در اون توقف علت دیگری باشه. دلیل چیه؟ دلیل که یلزم که هر یک از این دوتا علت دیگری باشه. خب این که دلیل این مدعا شد، مدعات این بود که توقفی ممتنه است که در اون توقف هر یک از طرفین بل آخر باشه، یعنی علت دیگری باشه و معلول دیگری باشه، هر یک علت دیگری باشه. خب در دلیلتون گفتید چون لازم میاد که هر یک علت دیگری باشه، تقدم داشته باشه یعنی علت باشه، پس لازم میاد که هر یک علت دیگری باشه. این دلیل این مدعا شد میشه مصادره. و بله کونو فاعل یسیر است یا فاعل، بله فیسیر المعنا، نه فاعل، فاعل یسیر معناست. فیسیر المعنا یعنی مقصود من تقدم کل من الشیعین علی الاخر، یسیر و کون کل واحد من هما علت علی الاخر، مفعوله بله، خبری بله. شما اونو گفتم فاعل، اینم گفتم مفعول. اون یسیر و المعنا اسمشه، کون کل واحد من هما خبرش. دو تا نقطه اضافه میگیریم حالا، البته چون نکه مقصود گفته این پشتر مقصوده، این دو تا نقطه گذاشته برای اینکه روشن بشه که این منتقدم مقصوده، یعنی تفسیر اونه، معنای اونه. نباشه هم عیبی نداره، نباشه هم بد نیست، ولی مهم نیست الان. حالا وزالجه و ولزه دعیتو استحالته، این کون کل واحد من هما علتا للآخر همون این دلیل شماست، این مدعای شماست، همونیست که شما ادعا کردید استحالش رو، حالا همون رو دلیل قرار میدید، همونی که مدعای شما استحالش بود همون خودش دلیل استحالش شد. فیکون الدلیل اعادت و دعوا به عبارت اخرى همیشه مصادره. و این اورید به تقدم معنای سومی غیر از معنای تقدم به زمان و غیر از تقدم به علیه، فیجب اظهاره و بیانش کنید برامون، لیق الکلام و به حسب تا در موردش ما حرف بزنیم. اول بگید که منظورتون چیه تا ببینیم درسته یا غلطه، ما اصلا معنای غیر از این دوتا نمیشناسیم برای تقدم. این اشکالی بود که بر عبارت اخیر مصنف وارد شده. جوابی که ایشون میده اینه که تقدم در اینجور جاها اصلا احتیاج به تفسیر نداره، تقدم یه معنای واضحیه. شما به حرکت ید که میشه علت و به حرکت مفتاح که میشه معلول توجه بکنید، خودتون بدونین که احتیاج به تفسیر داشته باشه، یه تقدمی به ذهنتون میرسه، اون تقدم در علیت مراد ماست، احتیاج به تفسیر نداره. بعد ایشون میفرماد که حالا خیلی ناراحتی و دلت میخواد از لفظ تقدم استفاده نشه تا مصادره پیش نیاد، ما از لفظ افتخار استفاده میکنیم، ذکر تقدم رو برمیداریم به جاش افتخار میذاریم و میبینید دلیلمون درست میشه، دیگه اون وقت مصادره نمیشه، مشکل دیگری هم پیش نمیاد. اینطور میگیم توقفی که ممتنع است اون توقفی است که در او کل منهما بالآخر باشد. چرا ممتنع است؟ زیرا یلزم که کل منهما مفتقر الی الآخر باشد. اون وقت از این افتقار کل منهما بالآخر لازم میاد که هر چیزی به خودش هم مفتقر باشد. خب با این بیان ما دیگه مطلب رو تموم میکنیم و استدلال تموم میشه. دیگه اون وقت مشکل مصادره هم نداریم. توقف کل من هما بالآخر محاله. چرا محاله؟ چون مستلزم اینه که هر یک از این دو به دیگری مفتقر باشد و قهرن لازم میاد با بیانی که عرض خواهیم کرد که هر یک به خودش هم محتاج باشد و احتیاج یه شی به خودش باطله، پس توقف کل من هما بالآخر باطله. میبینید دلیل تمام شد، مصادرم نشد. پس اولا توقف تقدم معنای واضحی داره، چون معناش واضح بوده و توقف یه مقدار مبهم بوده، ما توقف رو به تقدم معلل کردیم که از اون معنای واضحی که در تقدم هست حکم توقف هم روشن بشه. حالا شما باز هم به همین توضیح قانع نمیشید، میگید بالاخره ذکر تقدم در اینجا مزاحم ماست، میگید ما احتیاج به ذکر تقدم نداریم، تقدم رو برمیداریم جاش افتخار میذاریم. اگر جای تقدم افتخار گذاشتیم دلیلمون مطلب رو افاده میکنه بالوضوح و بدون این که مصادره لازم بیاد. نه احتیاج خوابیده اون مهم نیست، مهم اینه که شما در استدلالتون یا این مدعا رو یا چیزی که در مدعا بهش تصریح شده اخذ کنید، یا یکی از مشتقات مدعا رو اخذ کنید، این میشه مصادره. اما اینکه یه معنایی از توقف فهمیده میشه بعد ما این معنا رو در استدلال واضح کنیم آشکار کنیم، این مصادره نیست. بله در توقف افتقار هست، ولی ممکنه شخصی که برخورد به این مطلب میکنه متوجه اون افتخارش نباشه، ما با استدلال متوجهش میکنیم که افتخار هست. در هر صورت افتخار غیر توقفه، اگرچه مستلزم توقفه، و هیچ عیبی نداره که ما دلیل بیاریم بر ابطال توقف به این که مستلزم افتخاره. استلزام یعنی خودش دلیل، دلیل آوردن دیگه. اگر گفتیم این لازم داره اون رو، از طریق اون لازم میتونیم ملزوم رو باطل کنیم، بگیم اگر لازم باطله پس ملزوم هم باطله. لازم و ملزوم با هم تفاوت مختصر که داشته باشن کافی است که یکی دلیل بطلان یکی دلیل بطلان دیگری قرار بگیره. در اینجا هم افتقار با توقف فرق داره، اگر چه توقف لازم داره افتقار، ولی لازم و ملزوم با هم فرق داره، این هم نیستن. توقف لازم داره افتقار رو، افتقار میشه لازم، توقف میشه ملزوم. لازم و ملزوم با هم متفاوتن، پس افتقار و توقف هم با هم متفاوتن. افتقار که پیش ما روشن‌تره دلیل قرارش میدیم برای بطلان افتقار، که پیش ما روشن‌تره دلیل قرارش میدیم برای بطلان توقف که پیش ما کاملا روشن نیست. هیچ عیبی نداره چیزی رو که بطلانش روشنه دلیل قرار بدیم برای چیزی که بطلانش روشن نیست، مصادره هم لازم نمیاد، چون بالاخره لازم و ملزوم هم لازم و ملزوم هم فرق دارن، این هم نیستن. و الجواب ان تصور هذا التقدم بدیهی و لا یفتقر الى بیان، تا بگید مصادره است. فان کل واحد من العقلا یتصور تقدم حرکت ید را که علت است بر حرکت خاتم و انگشتر که معلول است، و این کانا معن به زمان، ولی اون که تقدم زمانی ندارن ولی یه تقدمی توشون هست که اون تقدم رو کل واحد من العقلا میفهمن، دیگه احتیاج به تفسیر نداره. فا این کان المراد و بزالک تقدم هو الالیه، اگر مراد از تقدم از این تقدم الیت باشد، کافیست که در تقریرش جای تقدم را با افتقار عوض کنیم تا مشکلی پیش نیاد. فیک فی تقریر ذالک ان یقال لو کان وجود و کل منهما بالآخر، کل واحد منهما هر دوش خوبه، کلون منهما میشه، کل واحد منهما که خب واضح داره. لو کان کل وجود و کل منهما یا کل واحد منهما بالآخر لفتقر کل واحد منهما به دو چیز، الى نفسه و الى الاخر. اگر هر یک بر دیگری توقف داشته باشه، لو کان وجود کل منهما بالآخر، یعنی هر یک بر دیگری توقف داشته باشه، این مدعا لفتقر دلیل، لفتقر کل واحد منهما الى نفسه و الى الاخر. توجه میکنین که در دلیل افتقار و دلیل قرار میدیم، مدعامون هم توقفه. لو کان وجود کل منهما بالآخر، یعنی لو توقف کل منهما الى الاخر. لفتقر کل واحد منهما الى نفسه و الى الاخر. خب دو تا ادعا کردیم، یکی لفتقر کل واحد من هما الى نفسه، یکی هم الى الاخر، افتقار الى نفسه و افتقار الى آخر، هر دو مدعای ماست، یعنی هر دو رو در دلیل عقص کردیم. مصنف هم همین کاری کرده بود، گفته بود تقلل یلزم من هو تقدم کل واحد من هما الى نفسه و الى المتقدم علیه، که الى المتقدم علیه همون آخر بود، آخری استشاره میکنه ازش تعبیر میکنه به آخر، همون استشاره ازش تعبیر میکنه به آخر. خب این که توقف دارد هر یک بر دیگری، این احتیاج به استدلال نداره. افتقار دارد، این که افتقار دارد هر یک به دیگری، این احتیاج به توضیح نداره، چون مدامون همینه، لفتقره کل واحد من هما الى نفسه و الى الاخر. وقتی مثلا فرض کنید که ما الف و ب رو متوقف میکنیم بر هر همدیگه، میگیم این محتاج به اونه، اون محتاج به اینه، پس این احتیاج به بیان نداره که کل من هما محتاج به دیگری هست. اون که کل من هما محتاج به خودشه، این بیان میخواد. این لأن المفتقر الى المفتقر الى شی مفتقرون الى ذالک شی، بیان اینه که چطوری لازم میاد کل من هما الى نفسه مفتقر باشد، کل من هما الى الاخر مفتقر باشد، اون استدلال برش نمیشه، اون توضیح داده نمیشه، روشنه. وقتی ما میگیم توقف دارد الف بر ب و ب بر الف، این دیگه احتیاج به بیان نداره، روشنه که هر یک به دیگری افتقار داره. اونی که بیان میخواد اینه که ثابت کنیم الف هم به خودش افتقار داره، ب هم به خودش افتقار داره، این میخواد بیان بشه، با این عبارت کوتاه ایشون بیانش میکنه. توجه کنید همون جدولی که من دیروز عرض کردم، ما در ذهنتون ترسیم کنیم که پایین جدول رو ب قرار بدید، وسط رو الف، بالا رو به باز به قرار بدید. به مفتقر است الال الف، از پایین بیاید بالا، به مفتقر است الال الف، ادامون اینه، الفی که او هم مفتقر است به به، یعنی به شی، به که مفتقر است به الف، مفتقر است به هر چیزی که هم الف به او مفتقر است، و چیزی که الف بهش مفتقر خود همین به است، پس به مفتقر است به خودش. دوباره عرض کنم، به مفتقر است به الف، یعنی مفتقر است به هر چیزی که الف به او مفتقر است، تو مفتقر شد به الف دیگه، اگر الف هم به چیزی مفتقر باشه، به هم به او مفتقر میشه. و فرض کردیم که الف به به هم مفتقره، فیلزم که به مفتقر الیه الف که به هست محتاج باشه، یعنی به خودش محتاج باشه. در مورد الف هم همینه میگیم، الف محتاج است به بی که اون به محتاج به الفه، پس الف محتاج است به بی و محتاج است به مفتقرون الیه بی که خود الفه، پس الف محتاج به خودش هم هست. ان المفتقر چرا؟ با متوقف است بر الف و متوقف است بر هر چیزی که الف متوقفه، به دلیل اینکه اگر متوقفون علیه الف نباشه، خود الف درست نمیشه، الف وجود نمیاد. اگه مفتقرون علیه الف درست نشه، الف هم درست نمیشه و قهرم بی هم درست نمیشه. پس به برای تحققش احتیاج داره به الف، و چون الف احتیاجی به بعضی چیزا داره، به هم قهرم به اون چیزا احتیاج داره، چون تا الف نباشه به حاصل نمیشه، تا مفتقرون الهی الف هم نباشه الف حاصل نمیشه. پس اگر بخواد به حاصل بشه، اولا باید مفتقرون الهی الف حاصل بشه، بعد خود الف حاصل بشه، اون وقت ثم به حاصل بشه. پس ببینید به اگر بخواد حاصل بشه، بعد دو چیز متوقفه، به دو چیز محتاجه، هم به الف مباشرتن و مستقیمن و بلا واسطه محتاجه، هم به اون چیزهایی که الف محتاجه محتاجه معل واسطه. این واضحه. پس بنابراین اگر الف به ب محتاج باشه، بی که محتاج به الف، به خود ب محتاج میشه، یعنی به خودش محتاج میشه. در الف هم همین توضیح میاد، پس یلزم شه هر شیء به خودش محتاج میشه. منظورتون از رتبه چیه؟ اگر منظورتون از رتبه همون علیت باشه درسته، اما اگر رتبه باشه که قابل تعویضه، ندرست نیست. مثلا فرض کنید امام و مأموم، رتبه امام مقدمه، رتبه مأموم مؤخره. خب این طرف در رو ببندید، اون طرف رو باز کنید، این میشه مقدم و میشه مؤخر. اینجور رتبه که عوض بدل بتونید بکنید، نه اینجا مراد نیست. نوع اول بله، رتبه بگیرید همون علیته، فرق نمی کنه. رتبه ای که قابل عوض شدن نباشه همون علیته، ولی رتبه ای باشه که بشه عوضش بکنید و اونجا این به اینجا به درد نمی خوره. حالا دیگه از این طرف هایی لأن المفتقر الى المفتقر الى الشيء مفتقر الى ذلك. حالا من این عبارت رو تطبیق میکنم، زیرا بی که محتاج است به الفی که محتاج است به شیئی که اون شیء در فرض ما بی هست، اون بی که محتاج است به الف محتاج به بی، این خود بی مفتقر الى ذلك الشيء، مفتقر به خود همین بی هم هست. لأن المفتقر بی که محتاج است الى المفتقر، یعنی الى الفی که این الف محتاج است الى شیء ثالثی که اون شیء ثالث هم خود همین بی هست، مفتقرون الى ذلك شیء ثالث، یعنی اونی که مع الواسطه مفتقر است او هم محتاج است به این شیء ثالث، همونطور که این واسطه محتاج است به شیء ثالث، همونطوری که الف محتاج به این شیء ثالث، ب هم محتاج به شیء ثالث، و شیء ثالث هم خود ب هست، پس ب محتاج به ب، محتاج به خودشه و بطلان ذلک ظاهره. خب ما لفظ افتقار رو میاریم در عبارت، وقتی لفظ افتقار آوردیم لا حاجت الی ذکر لفظ تقدم، دیدید که استدلال کردیم، احتیاج به ذکر تقدم هم نداشتیم، به جای تقدم افتقار آوردیم، هیچ مصادره هم لازم نیومد. شما هم تقدم رو در اینجا به معنایی بگیرید که با افتقار سازگار باشه و نه تقدم زمانی، بلکه تقدم بالعلیه که ازش افتقار درس میاد، اون وقت استدلال بدون مصادره تمام میشه. خب تفهمه یه بحث که انهو سوال میشه از ایشون که خب شما زحمت کشیدید تا اینجا بیان کردید که متلازمان در سه مورد تحقق پیدا میکنن، یکی موردی که احد هما علت و الاخر معلول باشه، یکی موردی که کلاهما معلول علت ثالثه باشه، یکی موردی که هر دو با هم باشن کل متضاعفین. آیا کسی منکر حرف شما شده که متلازمان رو اختصاص بده به دو جا و متلازمان بالمعیه رو مثل متضاعفان منکر بشه؟ بله، رئیس مشایی ابن سینا، ایشون معتقده به این که متلازمان باید یکی به الاخر باشه یا هر دو معلول علت ثالث باشه، که عرض کردم دیروز خواجه در 94 به این مسئله تصریح میکنه، و متلازمان معن رو قبول نمی کنه، تصریح داره معیت ضروریه نداریم، معیت ضروریه نداریم، معیت اتفاقیه چرا؟ ممکنه دو چیز با هم اتفاقا معیت پیدا کنن، ولی معیت ضروریه ما نداریم. علت و معلول تقدمه، معیت نیست، در علت و معلول تقدمه، معیت نیست، معیت زمانی هست ولی معیت علی نیست، یکی بالاخره بالاخره. خب این مدعای ابن سینا بود. شیخ اشراق میگه کسی که گمان کرده که ما دو شیئی رو که با هم ضرورت با هم معیت ضروری باشند داشته باشند نداریم، این شخص اشتباه کرده، گرفتار نقض بالمتضاعفین میشه، یعنی ما بر اون متضاعفان رو به عنوان یک نقض و به عنوان یک ایراد نقضی وارد میکنیم و میگیم ما متضاعفان رو داریم که بینشون ضروری معیت ضروریه برقراره، در حالی که نه از سنخ علت و معلولن نه از سنخ معلول علت ثالثه هستن. ابتدا شیخ اشراق همونطور که عرض کردم ظن ابن سینا رو، گمان ابن سینا رو ذکر میکنه و بعد برش این چنین نقضی وارد میکنه، حرف تموم میشه، دو مرتبه بر میگرده، دقت کنید که فهرست مطلب عرض میکنم گم نشه مطلب براتون، دو مرتبه بر میگرده استدلال ابن سینا رو نقل میکنه، ظاهرا اول باید گمان گفته میشد بعد استدلال بعد رد، ایشون اول گمان رو میگه بعد رد میکنه بعد شروع میکنه به استدلال کردن برای ابن سینا، بعد که حرف ابن سینا رو گفت باز شروع میکنه به رد کردن، چند تا رد ذکر میکنه که از جمله ردها یکی همین رد نقض به متضافانه که اینو تکرارش میکنه. نقض به متضافان دو بار گفته میشه، یک بار پشت سر ذکر مدعا، یک بار بعد از ذکر دلیل. بعد از اینکه مدعای ابن سینا رو ذکر کرد یک بار این نقض رو میاره، بعد از اینکه دلیلش رو ذکر کرد به چند تا رد او رو رد میکنه، از جمله همین نقض به متضافانه. پس نقض به متضافان دو بار تکرار میشه، اینو در ذهنتون داشته باشید. و ما ظن و از اهل العلم که منظور ابن سینا و پیروان ایشونه، ظنش اینه انه لا یتصور یا انه لا یتصور، هر دوش درسته. تصور نمی شود، یا این بعض اهل علم گفته من تصور نمی کنم، انه این اهل بعض اهل علم تصور نکرده که ان یکون الشیئان کل واحد منهما مل آخر به ضروره، یکونه تامه. تصور نمی شود که دو چیز تحقق پیدا کند که کل واحد منهما مل آخر است، اون هم معیت به ضروره. گفتم اینا اونجا معیت نیست، اونجا تقدمه، اونجا تقدمه. اصلا معیت به ضروره ما نداریم، اصلا معیت به ضروره نداریم. علت و معلول و معلول علت ثالثا هم تقدم دارن، معیت نداره، معیت ضروریه. البته علت و معلول معیت ندارن روشنه، چون یکی بالاخره. اما معلول علت ثالثه چطور معیت ندارن؟ چون کی ضرورت، چه کی تلازم بین معلول علت ثالثه واقع میشه؟ وقتی که ما علت رو هم ملاحظه کنیم. اگر خود این دو معلول رو ملاحظه کنیم با قطع نظر از علت، بینشون هیچی نیست، بینشون رابطه نیست. ما علت رو ملاحظه میکنیم، یعنی میگیم این معلول لازم دارد علت را. اگر معلول الف، اگر الف هست علتش باید باشد، از باب این که تلازم بین معلول و علت هست. خب الف که حاصل شد، علت دیگرش حتما معلول دیگرش حتما باید باشد، از باب تلازمی که بین علت و معلول هست. پس معلول الف لازم، معلول الف لازم داره علتش رو. علت الف که درست شد، این علت هرچی معلول داره به دنبال خودش میاره، از جمله معلول دیگری که به هست به دنبال الف میاد. معلولی که الف است لازم دارد علت خودش رو، علتش هم لازم داره معلول دیگر رو که به هست. وقت این علت که حاصل شده، چون حتما باید هر دو معلولش با هم حاصل بشن، هر دو معلول رو به ضروره با هم حاصل کرده، چون معلول نداره علت حاصل بشه بعد یه معلولش بیاد یه معلولش نیاد. اگر علت تام است همه معلولش میاد، مگر اینکه معلول دیگه‌اش متوقف بر چیزای دیگه باشن، که وقت این علت علت تام اونا نمیشه. اگر علت تام است همه معلولش باید بیاد. خب این علت تام آمده، هر دو معلول رو با هم لازم داره. این علت که بالا سر دو معلول قرار گرفته، این دو معلول رو با هم مرتبط میکنه، ولی خود دو معلول هم ارتباط ندارن. اگر این علت نبود بین این دو معلول گره برقرار نمیشد، بینشون تلازم حاصل نمیشد. وقت وقتی که تلازم بین دو معلول هست، بازم بل علته، یعنی دور میزنه، از معلولی به سمت علتی میریم، از علت دوباره به معلول دیگه برمیگردیم. ببینید چه باز معیت درست نمیشه. حالا ممکنه بس بگیم در علت و معلول معیت هست، منتها معیت زمانی، اما معیت رتبی، معیت ذاتی بینشون نیست. بله. و ما ظن بعض اهل العلم که ظنش همین بود که نقل کردیم، ينتقد علیه بالمتصائفین، این ينتقض علیه بالمتضاعفین اشکالیست بر این کلام ابن سینا. ينتقض علیه بالمتضاعفین فانه لا يتصور وجود کل واحد من المتضاعفین الا مع الاخر، اون هم معیت به ضروره. پس همونی که ابن سینا نفیش کرده ما در متضاعفان پیداش کردیم و این نقضیست که برای ایشون وارد میشه. و حجته، این حجته ضمیرش برمیگرده به اون بحث، یادتون باشه، توجه داشته باشید، ضمیر بعضی جا ارجای ضمیر واجبه، یعنی باید روشن بشه. حجته یعنی حجت اون بعض اهل علم بر مطلبش، این دلیلیست که میاریم و بعدم رد میکنیم. دلیل ابن سینا توجه کنید، دلیلش اینه که دو چیزی که ادعا میشه بینشون معیت ضروریه هست، ما با هم مقایسه میکنیم. این دو چیز سه حالت میتونن داشته باشن، نه بیشتر، و در هیچ یک از سه حالت معیت ضروری اتفاق نمیافته، و چون هیچ یک از بیش از این سه حالت نمیتونن داشته باشن، باید گفت مطلقا معیت ضروری اتفاق نمیافته. استدلالیشون خلاصش اینه، هر جا که ادعای معیت ضروریه باشه، ما اون دو شیئی که ادعا میشه با هم معیت ضروریه دارن با هم ملاحظه میکنیم، سه حالت پیدا میکنن، غیر از این سه حالت هم تصور نمیشه. هر یک از این سه حالت رو که ملاحظه کنیم میبینیم معیت ضروریه منتفیست، نتیجه میگیریم که پس معیت ضروریه در اونجا منتفیست، در هر جا که ادعا بشه معیت ضروریه منتفی میشه. اون سه حالت چیه؟ یا این که کل من هما مستقنی عن الاخره، به هم ارتباط چیز نداره، احتیاجی نداره، یا کل من هما محتاج الالاخره، هر دو به هم محتاج، یا احد هما محتاج دیگری بینیاز. غیر از این سوال دیگه تصور نمیشه. دو چیز رو ملاحظه کنید، یا هر دو اصلا بینیازن، یا هر دو به هم نیازمندن، یا یکی بینیاز یکی نیازمند، غیر از این سه حالت نیست. حالا هر سه حال ما رسیدگی میکنیم، در هر سه میبینیم معیت ضروری منتفیست، در اونجایی که هر دو از هم مستغنی هست، معنای استغنا اینه که هر یک بدون دیگری حاصل میشه، معنای استغنا اینه که هر یک بدون دیگری حاصل میشه، اصلا معیت نیست، معیت ضروری نیست، معیت ضروری اینه که هر یک بدون دیگری حاصل نشه، و اینجا که استغنا هست هر یک بدون دیگری حاصل میشه. پس اینکه بعضش روشنه، معیت ضروری نداره. اون موردی که هر دو به هم محتاجند، اونو ببینیم که معیت ضروری داره یا نه. میگه که اینا معیت ضروری نداره، اینجام هر یک بر دیگری تقدم داره، چون توقف داره. با اون بیانی که ما گفتیم روشن میشه، اگر هر دو بر هم متوقفند پس هر دو بر هم متقدمند، تقدم از هر دو طرف ادعا میشه. البته غلط هر دو بر هم متوقف باشن، ما داریم فرض میکنیم اگر هر دو بر هم متوقف باشن هر دو بر هم تقدم دارن، پس بازم معیت نیست. معیت اینه که هیچ کدوم بر دیگری تقدم نداشته باشن، اینجا هر دو بر هم تقدم دارن، پس معیت نیست. حالت سوم، یکی به دیگری محتاجه، یه دیگری مستغنیه، اینجا معیت نیست. اون محتاج مؤخره، محتاج الی تقدم داره، پس یکی مؤخره یکی مقدمه. در اینجایی که یکی به دیگری محتاجه، اون محتاج مؤخره، اون محتاج الی مقدمه، در اینجا تقدم و تأخر نه معیت. پس در فرض اول که استغناء کل واحد من الاخر بود، کل واحد من هو الاخر بود، دیدیم که اصلا معیتی نیست، چون هر یک بدون دیگری حاصل میشه. در فرض دوم توقف بود، معیت نبود، توقف مستلزم تقدمه، پس هر یک بر دیگری مقدمه، نه هر یک با دیگری است. در فرض سوم تقدم از یک طرف بود، پس معیت از هر دو طرف نیست. حالا فرض کنید از یک طرف تقدم بود، از یک طرف تأخر بود، تقدم و تأخرشون به معنی معیت نیستن، پس اصلا معیتی وجود نداره، نه این با اون نه اون با این، یکی مقدم یکی مؤخر. پس ما سه تا فرض داشتیم در هر جا که شما ادعای معیت میکنید، سه تا فرض داریم، در هیچ یک از این سه فرض معیت ضروری اتفاق نمیفته. اگر در این سه فرض معیت ضروری اتفاق نمیفته و فرض دیگر هم ما نداریم، پس مطلقا معیت ضروری اتفاق نمیفته. این استدلال ابن سینا است که استدلال بسیار محکمی هم است. و حجت او، یعنی حجت بعض اهل علم اینه که کل واحد من هما، یعنی از این دو چیزی که ادعا می شود معیتشون، معیت ضروریشون. ان استغنا عن الاخر، این فرض اوله، اگر بی نیاز از دیگری بشه اون چه که لازم میاد اینه که فیسته هو وجود کل من هما دون الاخر، و این معیت نیست، هر یک بدون دیگری حاصل میشه و این معیت نیست. فرض دوم، و این کان لکل واحد من هما، یعنی این دوتایی که معیتشون ادعا میشه، این کان لکل واحد من هما مدخلون فی وجود الاخر، دخالت داشته باشه، فیتوقف کل واحد من هما علال آخر، توقف پیدا میشه و توقف هم لازم داره تقدم رو، پس هر یک متقدم بر دیگری میشه، هر یک متقدم بر دیگری میشه غیر از اینه که هر یک با هم باشه. پس فرض دوم رسیدیم کردیم، دیدیم که بینشون معیت ضروری نیست. فرض سوم، و این کان لحده ما مدخلون فی وجود الاخر، کل من هما مدخل در وجود آخر نباشه، یکیشون مدخلیت داشته باشه در وجود آخر، فیتقدم و علیه، یعنی فیتقدم اون آخر، بله اون احده ما علیه بر این آخر، احده ما متقدم می شود بر آخر، نه اینکه باز با هم باشن. فلا معیت ضروریه نتیجه هر سه فرضه، پس در هیچ یک از این سه فرض معیت ضروریه نیست، اضافه کنیم که غیر از این سه فرض هم نداریم نتیجه بگیریم که پس در هیچ جا معیت ضروریه نیست. خب چرا فلا معیت ضروریتن، چرا در این سه فرض معیت ضروری نیست؟ اما علل اول، توجه شدید این اما علل اول که شعار اضافه کرده بیان فلا معیت ضروریتن هست، چرا در این سه مورد معیت ضروری نداریم تا بعد نتیجه بگیریم که در هیچ مورد نداریم؟ اما علل اول به این جهت نداریم، علستانی به اون جهت نداریم، علستانی هم به این جهت، یکی یکی رو توضیح میده که چرا معیت نداریم. اما علل اول یعنی در فرض اول که استغناء کل واحد من هما علی الاخر باشه معیت ضروری نداریم، فل امکان وجود کل من هما بدون الاخر للاستغناء من الجانبین، چون از هر دو طرف استغناء بود هر یک بدون دیگری حاصل میشه پس معیت نیست. و اما علل ثانی که توقف از هر دو طرف باشه، هر دو به هم محتاج باشن، هر دو در هم هر دو به هم مدخلیت در هم مدخلیت داشته باشن، فلتوقف کل من هما علی الاخر، هر یک بر دیگری متوقفه، تا اینجا حرف تموم نمیشه، بس تلزامهی تقدم کل واحد من هما علی الاخر، این توقف طرفینی مستلزم تقدم طرفینیست، یعنی مستلزم تقدم کل واحد من هما علی الاخر، تقدم است نه معیت. بازم در این فرد چه توقف بود؟ بالملازمه بالاستلزام تقدم حاصل شد و تقدم غیر از معیته، پس تقدم هست نه معیت. اما در فرض سوم، اما علی الثالث فل تقدم احده ما، یکی مقدمه دیگری مؤخره، در جایی که تقدم و تأخر باشه معیت نیست، پس در هیچ یک از این سه فرض معیت حاصل نیست. خب این استدلال ابن سینا بود. حالا استدلال ایشون به دو بیان رد میکنه، یک بیان همینه که میگه هازا اذا منع لا یقدر علی اقامت الحجت علیه، این یه بیان. بیان دوم همون نقض به متضاعف اینه که قبلا گفته بود، به این دو بیان رد میکنه. البته ایشون همونطور که عرض کردم رد به متضاعفان رو دوبار تکرار میکنه و بعد خودش میگه چرا تکرار کردم، میگه اینو تکرار کردم تا یه اشکال دیگری رو روشن کنم، حالا بعدا عرض میکنم. اما در رد اول اینه که ما شق ثانی رو انتخاب میکنیم از این سه احتمالی که شما گفتید، میگیم در احتمال اول که استغناء کل واحد من هما عن الاخر معیت نیست، حرفتون قبوله. در فرض سوم که مدخلیت احده ما فی الاخره بازم معیت نیست، حرفتون قبول. اما در دومی که توقف کل من هما علی الاخره، یعنی به قول ایشون مدخلیت هر یک فی وجود الاخره، در اونجا میگیم که دو حالت اتفاق میفته، یکی تقدم کل من هما علی الاخر، یکی معیت کل من هما علی الاخر، یکی وجود کل من هما علی الاخر. دو فرض داریم، شما یه فرض رو دیدید ادعا کردید فرض دیگر رو ندیدید. اگه فرض دیگر رو میدیدید اینقدر صرف نمیگفتید معیت ضروری نداریم. توقف کل من هما علال آخر دو فرض داره. یکی این که این یکی علت باشه اون یکی معلول باشه، دوباره برگردیم بگیم اونی که معلول بوده علت باشه اون علت معلول بشه. این توقف کل من هما علال آخره که اینجا تقدم کل من هما علال آخر در میاد، همونجوری که شما گفتید، همونطور که شما گفتید از توقف کل من هما علال آخر تقدم کل من هما علال آخر در میاد. اینجا ما حرفی نداریم، این حرف شماست. اما یه مورد دیگه داریم که اونجا رو شما توجه نکردید و اونجا ایست که دو چیز بر هم توقف داشته باشند ولی در اینا علیتی بینشون نباشه، هر یک به وسیله دیگری ابهام پیدا کنه اما بدون علیت. مثال میزنم به دو آجری که منحنی باشه، یعنی دو آجری که به صورت عمودی رو زمین قرارشون نداده باشیم، به سمت هم متمایل و منحنی کرده باشیمشون، کجشون کرده باشیم که بیان به سمت هم، این دوتا در یه جایی به هم میرسن، اونجا که به هم میرسن بر هم تکیه میدن. کل منها ما متقوم به دیگری میشه به طوری که این یکی رو بکشید اون میفته، اون یکی رو بکشید اون میفته، اون اولی میفته. پس کل منها ما متوقف میشه بر آخری، هر یک در وجود این چنینی دیگری، وجود این چنینی دیگری دخالت داره ولی در این حال با همان به هم نیستند، تقدم و تأخری نیست، با همند. اینجا توقف کل من هما علی الاخر هست، آجره بر این آجر اولی بر آجر دومی و دومی بر اولی توقف داره، هر دو بر هم توقف دارن، یکی رو بکشید دیگری میفته. اما در اینی که توقف هست تقدم نیست، با همند. پس لزومی نداره توقف کل من هما علی الاخر منحصر بشه در فرضی که هر یک بر دیگری تقدم داره، بلکه اینو دو فرض براش درست میکنیم، یکی اونجایی که هر دو بر هم یکی بر دیگری تقدم داره، یکی اونجایی که هر دو با همند. شما یه مورد رو ملاحظه کردید، ادعا کردید، پذیرفتش میشه، اما یه مورد دیگر رو توجه نشدید و ما اون یه مورد دیگر رو بر شما وارد میکنیم. پس نفی میکنیم نفی معیت شما را، توجه کنید براتو، نفی معیت شما را، شما معیت ضروری را نفی کردید، به ابن سینا میگیم شما معیت ضروری را با این استدلال نفی کردید، ما نفی معیت شما را من میکنیم، یعنی معیت را اثبات میکنیم، نفی معیت رو من میکنیم به این بیانی که گفتیم. اگر ما با این بیانی که گفتیم معیتی رو که شما ادعا کردید نفی معیتی رو شما ادعا کردید من کردیم، دیگه شما قدرت ندارید برای این نفی معیت استدلال کنید، چون استدلالتون ویران شد. عبارت توجه کنید، هازا ازامونه، نفی معیت اگر من شود، یعنی معیت به این بیانی که گفتیم ثابت شود، لا یقدر رو زمینش برمیگرده به اون بعد، حتما لا یقدر اون بعض علی اقامت الحجت علیه، زمیر علیه برمیگرده به نفی معیت، دیگه نمیتونه بر نفی معیت حجتی اقامه کنه، چون حجتش همین بود که ما خرابش کردیم. اگر ما نفی معیت ایشون رو من کردیم با این بیانی که عرض شد، لا یقدر این بعض که اقامه حجت کند علیه بر این نفی معیت. حالا چطوری نفی معیت میکنیم؟ به لفظی که به عبارتی که خود شارح میگه، وقیل الان و سلم و انهو لا معیت علی تقدیر ثانی، بیان مطلبی که الان عرض میکنم، و هازا ای نفی المعیه ازا منعه، نفی معیتی که مدعای ابن سینا بود اگر من بشه چجوری من بشه، به این صورت که قیل لا نسلم انه لا معیت علی تقدیر ثانی، قبول نداریم که بر فرض ثانی معیت نباشه، بر فرض اول معیت نیست، بر فرض سوم معیت نیست، فرض دوم قبول نداریم که معیت نباشه. در فرض دوم دو تا حالت داریم، در یه حالتش معیت نیست حق با شماست، در یه حالتش معیت هست. لا نسلم انه لا معیت علی تقدیر ثانی، زیرا توقف کل واحد من هما علی الاخر دو جوره، یکی با تقدم کل واحد من الاخره، یکی با معیت کل واحد من الاخره. پس لا ینافی المعیت، این منافات با معیت نداره، با معیت هم میسازه، همونطور که با تقدم کل من هما علی الاخر میسازه که شما گفتید، با معیت کل واحد من هما من الاخر هم میسازه. به چه بیان؟ به این بیان، لان شیئین، دو چیز، اذا کان لهما علتون خارجتون، علت ثالث داشته باشن، یجوز ان یقیم کل واحد منهما مع الاخر ضرورتا، جایز است که هر یک با دیگری قوام پیدا کند، با دیگری قوام پیدا کند، اون هم به ضرورت، یعنی ضرورتا قید معیته، یعنی معیت ضروری داشته باشه، هر یک با دیگری به طور ضروری قائم باشه، چون علت ثالث این دوتا رو به ضروره کنار هم نگه میداره. کلبنتین منحنیتین قد یقع مثلا ان یقام کل واحدت من هما محل اخرى ضرورتا، مثل دو خشت، لبنین خشت، دو خشتی که منحنی باشن، یعنی به سمت همدیگه کت شده باشن، که قد یقع، قد تقلیله، یعنی گاهی واقع میشه، معلوم میشه گاهی هم واقع نمیشه، گاهی شما دو تا خشت رو منحنی میکنید، کج میکنید، ولی کجی به طوری است که اینا به سمت هم نمیرن و رو هم تکیه نمیکنن، یا گاهی کجشون میکنید به این طرف، به طرف مقابل هم دیگه، اینا میافتن رو زمین. در هر جای این قضیه اتفاق نمیفته، در جای این قضیه اتفاق میفته که این دو تا کج بشن و رو هم قرار بگیرن، به سمت هم کج بشن، کجیشون هم اینقدر بشه که اینا به هم برسن. پس قد یقع یعنی گاهی، بله تقدمی ندارن با همه، قد یقع یعنی گاهی این اتفاق میفته، نه همیشه اتفاق میفته، که روشن شد همیشه دو لبنه منحنی این وضع پیش نمیارن. کل لبنتین منحنیتین که قد یقع مثلا که یقام کل واحد من هما معلوم را، هر یک با دیگری قیام پیدا کند، اون هم قیام ضروری، قیام ضروری یعنی به طوری که اگه یکی رو بکشی یکی دیگه هم بیفته، اون اولی رو بکشی دومی بیفته. ولا یقومو داره قیام ضروری رو معنا میکنه، ولا یقومو احداهما الا مع قیام الاخرى، این تکرار همون قیام ضروریه، برای توضیح بیشتر ایشون با استثناء آورده، لا یقومو احداهما الا مع قیام الاخرى. توجه میکنید پس هر دو به هم محتاجند، هر دو هم با همند. حالا هازا این نفی معیت ازامون، اگر نفی معیت رو ما من کردیم به این بیانی که گفتیم، لا یقدر رو این بعض، یعنی ابن سینا که اقامه حجت کند بر نفی معیت، چون حجتش همین بود که از دستش گرفته شد، دیگه قدرت برای اقامه حجت نداره. رد دوم انشاءالله برای جلسه بعد. بله لایقترم میشنید بخونید، ولی خب لایقدر در اینجا ظاهرا بهتره. حالا اگرم لایقدرم بخونید بری نده، فرض دوم اینه که فرض دوم تحقق نداره، هرچی هم فرض دوم تحقق نداره، ولی ایشون میگه اگر هم در این فرض بخوای بحث کنی معید نیست، استناد نشده، تمام فروض رو در یه دلیل ایشون باید بیاره، همه رو باطل کنه. انشاءالله برای جلسه آینده.